أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في العزين جل الله تعالى فرجه الشريف رحمة الله على أعدائه أجمعين. إن شاء الله که خداوند طاعات و عبادات نماز روزهاتون رو احسن مرز قبول بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امشب دو تا آیه رو تو اون فهرستی که در واقع به من دادن باید بحث بکنیم. البته این دو تا آیه هم مرتبط با همه، یکی آیه فطرت، یکی هم آیه الست یا آیه زهر، و البته دسته های متعددی از آیات باز مرتبط به این دو آیه هست، این دو آیه و یک تعداد آیات متعدد که اینا با هم ارتباط داره، ولی خب مهمترینشون همین دو تا آیه هست و البته بحث زیادی هم داره و برخلاف اون بحثایی که در چند شب قبل گفتیم که تقریبا مفسران اختلافات زیادی نداشتن و خیلی ما چالش نداشتیم، ولی خب در تفسیر این دعایه به خصوص آیه الست حتی ترجمه ها را من امروز نگاه میکردم دیدم که خب مشکل داره و بحث زیاده و خب نمیشه این دوتا آیه رو در یک شب بیان کرد، ولی خب ما تلاش میکنیم که اگر بشه که حالا ببینیم فضل چی دونیش خلاصه شو امشب بحث بکنیم.
در بحث توحید هستیم؟
نه، یعنی در واقع باید این قبل از توحید منطقه خواهیم دید که این بحث هم به توحید مرتبطه، یعنی باید قاعدتا اول این آیه رو بحث میکردیم، یعنی ما باید اول این دو آیه رو بحث میکردیم که اصل معرفت خداست، بعد به توحید میپرداختیم. بلکه قبل از توحید هم آیات اثبات خدا رو بحث میکردیم، منتها چون اون آیات نبود تو فهرست آیاتی که آقایون داده بودن باید اینو جلوتر بحث میکردیم، ولی خب این آیه هم حالا میبینیم که روایاتش این آیه هم مرتبط با بحث توحید هست، ولی خب اینجا ما به اصل معرفت میخواییم بپردازیم، نمیخواییم به توحید بپردازیم، اصل معرفت خدا، ولی خب اصل معرفت خدا هم بدون توحید نمیشه. خب مقدمتا عرض میکنم که راه های خداشناسی متعدده و برای این راه ها تقسیمات مختلفی بیان شده. از یک جهت ما میتونیم این راه ها رو به دو قسم تقسیم بکنیم، راه عقلی و راه قلبی، و اون استدلال هایی که وجود داره که حالا برای اون تقسیمات مختلف بیان شده همش در قسم راه عقلیه، که مثلا تقسیم به سیر آفاقی و سیر انفسی که از نفس به خدا میره اثبات میکنیم یا از آیات تکوین، یا مثلا براهین جهان شناختی، براهین وجود شناختی، براهین غایت شناختی، براهین اخلاقی، براهین اجماع عام و براهین دیگری که مطرح شده، اونا همه در ذیل به اصطلاح راه عقلی است. یعنی براهین که میگیم یعنی راه عقل، اما راه دیگری هم وجود داره که راه قلبی است. به طور کلی ما به هر واقعیتی، چه خدا چه غیر خدا، به دو گونه میتونیم علم و معرفت پیدا بکنیم. یک راه اینه که ما یک شیء رو مستقیما بشناسیم بدون واسطه، و یک راه دوم اینه که با واسطه و از طریق استدلال. مثلا ما یه وقتی که یه آتشی رو میبینیم، خودشو میبینیم، یه وقت نه از دور یه دودی میبینین، عقل میگه که این دود که اینجا الان بلند شده لابد یه آتش اینجا هست، یعنی از دود پی به آتش میبرین. به اصطلاح به این میگم برهان ان یا انی، یعنی از معلول پی به علت میبرین، پس خود اون آتش رو نمیبینیم، استدلال میکنیم از طریق به اصطلاح دود و اثبات میکنیم آتش رو. البته اینجا دیگه آتش رو به صورت کلی اثبات میکنیم، ویژگیاش جزئیاتش، اون وقت باید باز اونم استدلال های دیگری باید براش بیاریم. که در مورد خدا، خب اون راه واسطه‌ای، راه استدلالی، راه با واسطه، در واقع همون راه عقلیه که ما از طریق آیات و علامات به اصطلاح و نشانه ها خدا رو در واقع اثبات میکنیم، که قرآن هم همین راه عقلیش همین راه آیات و علامات و نشانه هاست، که هم اصل وجود خدا از طریق آیات و نشانه ها اثبات میشه، هم صفات خدا. مثلا میگید که فرض بکنید حالا از اولش حساب بکنیم، افلاطون برهان نظم رو تقریبا مطرح کرد، نظم عالم دلالت بر لازم میکنه. بعد ارسطو اومد برهان حرکت رو مطرح کرد، گفت حرکت این جهان نیاز به علت داره، اون علت هم اگه متحرک باشه نیاز به علت داره تا برسیم به محرک نامتحرک. بعد متکلمین ما برهان حدوث رو آوردن، گفتن عالم حادثه و حادث نیاز به محدث داره، محدث هم باید قدیم باشه به الا اونم نیاز به علت داره و تسلسلش. بعد فلاسفه اسلامی برهان امکان رو آوردن، گفتن ممکن الوجود ها فی حد ذاته وجود برایشون ضروری نیست، پس علت میخواد، اون علت هم اگه ممکن باشه تسلسل پیش میاد مگر این که به واجب وجود برسه. خب همه اینا براهین عقلی است، یعنی ما از مخلوقات در واقع پی به خدا میبریم، همش هم درسته، یعنی ما به مخلوق نگاه میکنیم از حیث حرکتش، از حیث نظمش، از حیث حدوثش، از حیث امکانش خدا اثبات میشه، از همه حیثی هم. البته انواع دیگری هم در غرب هم در جهان اسلام مطرح شده که برهان عقلیه ولی به گونه های دیگری است. مثلا آنسل برای اولین بار برهان وجودی، انتولوژیکال آرگیومنت، برهان وجودی رو مطرح کرد، از تصور خدا و از مفهوم خدا به تصدیق خدا و تصدیق وجود خدا، یعنی از مفهوم به وجود، از تصور به تصدیق. من خدا رو تصور میکنم به عنوان کاملترین موجود، یا به عنوان کاملترین موجودی که واجبه، پس باید خدا وجود داشته باشه. یا در فلسفه اسلامی متأخرین از مرحوم سبزواری و این برای علامه طباطبایی، باز یه شکل دیگری از برهان رو که بدون نیاز مخلوقات که از وجود به واجب برسیم. البته این برای این مورد خدشه است، یعنی اکثرا قبول ندارن، هم برهان براهین وجود شناختی در غرب و هم این براهینی که در عالم اسلام مطرح شده. اما اون براهینی که از طریق مخلوقات میرسیم اکثرا قبول دارن. حالا بعضی ها میگن برهان وجود امکان قوی تره، بعضی میگن برهان حدوث قوی تره، بعضی میگن برهان نظم عمومی تره، مردم بهتر میفهمن برهان نظم رو، ولی اجمالا همه این براهین مشکلی نداره و به اصطلاح در جای خودش میتونه و درست هم هست و اثبات میکنه وجود خدا رو. خب اینا مورد بحث ما نیست، این اصلا ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. اما راه دوم اینه که ما خداوند رو مستقیما شهود بکنیم و بدون واسطه، و خدای خارجی رو، نه اینکه ما بگیم یه خدایی هست حالا بعد ها این رو داشتن. بعد بگیم خب این نظم این عالم اثبات میکنه اون خدا علم هم داره، این نظم این عالم اثبات میکنیم این قدرت هم داره، مثلا صفات رو تک تک اینجوری مثل اصل وجود خدا از طریق اون واسطه ها و آیات اثبات میکنیم. اما در مورد اون معرفت مستقیم و شهودی، خب ما که به ذات خدا راهی نداریم، عقل ما عقل ما همونه که از طریق مخلوقات به خالق برسه، این راهیه که برای عقل بازه. اما این نوع معرفت رو در واقع خداوند اعطا میکنه، خدا خودش رو معرفی میکنه و میشناسونه و صنع خداست، به اصطلاح عنایت خداست که خدا معرفتش رو در قلب ما، نه عقل، در قلب ما افاضه میکنه. خب اینجا آیات متعددی از قرآن، دسته های متعددی از قرآن به این معرفت این نوع دوم، اون نوع اول که روشنه، آیات هم خیلی فراوان هست در اون مورد و اختلافی هم درش نیست. البته در مورد تک تک آیات بعضی ها مثلا بیان این آیه مثلا صفت علم رو میخواد اثبات کنه، صفت ربوبیت رو اثبات کنه، بعضی ها میگن نه اصل وجود خدا رو میخواد اثبات کنه و درستش اینه که هم اصل وجود رو میخواد اثبات کنه هم صفات رو. این اختلافات هست در تفسیر آیات که آیا مثلا این آیات آیا اصل وجود خدا رو یا این صفت رو یا اون صفت رو یا همشو، مثلا این اختلافات هست. ولی اصل این که این آیات متعددی از قرآن در واقع از طریق استدلال عقلی از مخلوق به خالق و صفات خالق وجود داره بحثی نیست، بله روشن من. اما راجع به این راه دوم خب بحث هست و گفتگو هست، روایات هم فراوان در این زمینه وارد شده. از این آیات این دعایه شاید از همشون مهمتر باشه که معروف هست به آیه فطرت و آیه الست یا آیه زر. بعد مرحوم کلینی نقل میکنه که یک عالمی خدمت امیرالمومنین رسید و از ایشون پرسید هل رأیت ربک؟ ببینید راجع به این معرفت، راجع به اون معرفت عقلی، خب تعبیر آیه علامت اثبات خدا اینا به کار رفت. اما راجع به این معرفت تعبیراتی مثل رؤیت، معاینه، معرفت، عرفه، این گونه تعابیر به کار رفت. مثلا در این روایت میفرماید که میپرسه از امیرالمومنین که هل رأیت ربک حین عبدته؟ آیا پروردگانت رو دیده ای یا بلدی وقتی که عبادتش کردی؟ حضرت در جواب میفرمان ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، وای بر تو، من ربی خدایی را که ندیده باشم عبادتش نمی کنم. خب شما باشید چی فکر میکنید؟ اونم همینجوری فکر کرد، گفت کیفه رأیته، حالا دیدی بگو چجوری بود، قدش، بالاش، رنگش چجوری بود. حضرت باز فرمود ویلک، وای بر تو، لا تدرک العیون فی مشاهدت الابصار، چشم با این نگاه مثلا نگاه کردن چشمی خدا رو نمیبینه، ولکن رأته القلوب به حقایق ایمان. اینجا تعبیر قلب و رؤیت، رأته القلوب به حقایق ایمان، قلب پس تعبیر معرفت قلبی و تعبیر رؤیت در اینجا اومد. اما این دعایی، این مقدمه بود. آیه اول این آیه هست. حالا جالبه که در روایات این دعایه و آیات دیگر مثلا آیات ولا این سألته که چندین آیه هست، 5-6 آیه هست و آیات مثلا افلای شک کن و آیات مختلف، آیات حنیفیت، آیات سبقت، سبقت الله، اینا به هم وصل شده. یعنی در روایات مثلا این آیه رو که داره توضیح میده، توضیح میده میگه این همون آیه مثلا لعن سر تهمه، یا این همون آیه افلاه، یا این همون سبقت الله، یا این همون حنیفیته. یعنی همه این آیات به یک جا برمیگرده طبق تفسیری که در روایات اومده. حالا البته تک تک این آیات رو ما بحث بکنیم، این روشن هم میشه، از خود آیات هم روشن میشه، ولی در روایات هم به این شکل توضیح داده شده. خب آیه این هست، فعقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب فعقم و چکل دین حنیفا، خداوند به پیامبر و به تبع به پیروان پیامبر، مؤمنان مسلمانان، امر میکنه که اقامه وجه بکنن، اقیم وجه کرد، اقامه وجه بکنن به سوی دین در حالت حنیفیت. حالا حنیفیت چی عرض میکنم؟ اما ظاهرن این آیه برخلاف نظر بعضی مفسرین مثل زمخشری یا تبرسی، خطابش متوجه کسانی است که دین را قبول کردند، خدا را قبول دارند، دین را قبول دارند. میخواد بگه که شمایی که مؤمن شدید، به دین رسیدید، به خدا رسیدید، رو به سوی خدا بیارید. اون قید مهمه، در حال حنیفیت. یعنی صرفا این نیست که حالا خدا هست، نه، باید اقامه وجه در حالت حنیفیت کرد. حالا ببینیم این چیه، یعنی اینو میخواد. بنابراین این مثلا تعبیری که مثلا در تفسیر مجموع بیان اومده اینجوری، یعنی این آیه یعنی کن معتقدن لدین، به پیامبر نمیگه که اعتقاد ببرز، پیامبر که اعتقاد داره، پیروانش هم اعتقاد دارن، میخواد بگه شمایی که اعتقاد دارید حالا باید اقامه حنیفی بکنید. حنیفی هم حالا خواهیم گفت یعنی توحیدی، که عرض کردم به توحید هم مرتبط این بحث، باید یک اقامه وجه توحیدی بکنید به سمت دین. بله، حالا رو کردن به دین که اون حنیفیتش مهم، برای توضیح بدم روشن میشه. خب لدین منظور از فرق بچه که لدین بعضی ها رو تو روایات هم البته این هست، مثلا گفتن مثلا نماز رو مثلا برای خدا فقط اخلاص هم بخون، یا رو به سوی قبله بکن، نه این ور بر، نماز رو برای خدا بخون، به بت‌ها توجه نکن، اینا هست. اما اینا مصداقه، اون جلسه اول گفتم روایات باید ببینید بیان مصداقه یا بیان تفسیر، تفسیر با مصداقه، جری و تطبیق با تفسیر هم یه مصداقه. دین یعنی مجموعه دین، یعنی ما انزل الله علی نبیه، یعنی هر چی که خدا، مجموعه دین، حالا چه شریعت چه اعتقادات اصول بفرد. بنابراین اقامه وجه به کلیت دین، نه فقط یکی از از نماز باشه ولی روزه نباشه، نه، همه رو شامل میشه. لام هم در لدین به معنای الاست، مثل اسجدو لآدم، اسجدو لآدم یعنی به سمت آدم سجده کنید، الا آدم یعنی به اون سمت، اینجا هم همینه. خب حنیفن، حنیف اصل حنفه به معنای میل پیدا کردن، مایل شدن به یه سمت. منتها حنیف وقتی وصف یک چیز قرار میگیره به معنای درست، مستقیم، و وقتی وصف یک فعلی، یک فاعلی قرار میگیره، مثلا در اینجا که میگه رو به سوی خدا بیار، یعنی با اخلاص و بدون انحراف به چپ و راست. یه خود سیاسی بکنیم بس، یعنی بدون که به بت‌ها نگاه کنی، بت‌های سمت راست، بت‌های سمت چپ، فقط به خدا. بنابراین معنای آیه حنیفیت رو البته اگر حال بدونیم از فاعل عقل که معمولا اینجوری گفتن، یعنی رو به سوی دین بیاور، کلیت دین در حالت حنیفیت، یعنی در حالت توحیدی، در حالتی که تو روایات هم توضیح میدن، در حالتی که مثلا عبادت بت نیست، نمیدونم توجه به هیچ چیز دیگه ای نیست، فقط خدا، یعنی با اخلاص. حالا این اخلاص در اعتقادات یه معنا میده، در احکام یه معنا میده، در نیت یه معنا میده. به تعبیری ما الى الحق معرضا عن الباطل فعقم وجه جلد دین حنیفه، یعنی رو به سوی حق بیاد، اعراض بکن به کلی عن الباطل، نه که یه خورده اون یه خورده این. اخلاص، اخلاص اعتقادی، اخلاص عملی، اخلاص من جمعی الجهاد که در واقع میشه توحید. خب بعد توضیح میده، میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها، که رو بحث ما رو اینجاست. خب فطرت الله رو ادبا مثل ابن انباری و دیگران دو وجه براش گفتن از نظر تحکیم. یکی گفتن که مفعول فعل در تقدیره، یعنی اتبع یا اقم، اونجا هم اقم رو گفتن یعنی اتبع، به قرینه اقم و چکل دین فطرت الله یعنی ادامه همون اقمه، یعنی اقم یا اتبع فطرت الله الذی فطر الناس علیها، یعنی در واقع اون دین رو به یک معنا داره تفسیر میکنه، رو به سوی دین بیا با اخلاص و رو به سوی فطرت بیار، که اون دین در واقع همون دین فطری، که اون فطرت چیه؟ الذی فطر الناس علیها، اون همون چیزیه که خدا همه انسانها رو بر اون مفطور ساخته. خب یه بچه ادبی اینه که بگیم این مفعول فعل در تقدیره، یعنی اتبع یا اقم به قرینه قبل. بچه دومی که گفتن این مفعول مطلق تأکیدیه به قرینه بعد، فطرن ناس علیها، یعنی فطرن ناس علیها فطرتن، یعنی در واقع اینجا در واقع بحث اینه که به قرینه بعد خداوند مفتور کرده انسانها رو بر اون فطرت، در واقع این منصوب به اصطلاح علل مصدر، به قرینه ادامه، به قرینه فطرن ناس علیها، معناش خیلی فرقی نمی کنه. در مجموع به نظر میرسه که این داره توضیح میده قبل رو. حالا چه بگیم این فطرت متعلق به اون فطر الناس علیه هایه، چه بگیم یه فعل جدایی داره، یه فعل جدایی داره که اون عقم روشه یا اتبع روشه، که همون معنای عقمه به یک معنا. اما فطرت چیه؟ که حالا بحث ما اینجا همین فطرته، که رو به سوی دین بیار، که اون دین عبارت است از فطرته. فطرت در اصل لغت به معنای آغازه، شروع، آغاز، و به همین مناسبت هم به معنای خلق به کار میره، چون خلق، خلقت یعنی آغاز در وجود، خلق میشه یعنی نبوده، خلق میشه یعنی شروع میکنه به وجود. به این مناسبت این یک قضیه، یک داستانی در کتابای لغوی هست، تو کتابای تفسیری هم هست. ابن عباس میگه من آیه الحمدلله فاطر السماوات و الارض رو نمیفهمیدم، یعنی این کلمه فاطر رو که این منظور چیه، تا اینکه از یه جایی داشتم رد میشدم دیدم دو نفر بالای یه چاه آب با هم دعوا میکنن، این میگه اینو من حفر کردم، اون میگه اونو من حفر کردم، این میگه مال منه، این اون میگه این مال منه. ظاهرا قضیه هم به این صورت بوده که یکیشون اول اومده این چاه رو حفر کرده درست کرده، مثلا کاروانسرای بوده بین راه، بعد از مدتی متروکه شده پر شده، بعد اون دومی اومده اینو دوباره حفرش کرده و آب در آورد، اینجوری بوده. اون ادعا میکرد من اینو حفر کردم، اینم میگه من اینو. وقتی دعواشون بالا گرفت یکی به اون یکی گفت که برای اینکه منظورشو برسونه گفت انا فطرتها، درسته هر دو حفرش کردیم ولی من فاطرشم. یعنی چی منظورش چی بود؟ اولین بار، یعنی من اون اولش من کرد تو دوم، یعنی اون بعد ایشون یه وقتی این فهمیدم که عرب منظورش از فطرت چیه، یعنی اون معنای آغاز، اون معنای آغاز و من اول من میکردم، من آغاز با من بود، بعد تو ادامه دادی. به هر حال خب پس اینجا فطرت که فطر الناس یعنی فطر الله الخلق علیها، این فطرت یک چیزیه که در آغاز آفرینش انسان و فعل خداست. فطر الله فطر الناس علیها، فاعل فطر الله دیگه، یعنی خداوند انسانها رو مفطور کرده بر اونها فطرت رو. و ارتباطی هم با دین داره، چون اقم وجه که لدین، پس فطرت یه چیزیه در آغاز خلقت ما بود، یعنی اکتسابی نیست، یا فطرت فطریات یعنی اکتسابی نیست، به قول غربیان یعنی این نیت آیدیاز، مثلا یعنی مفاهیم فطری یعنی مادرزادی، این نیت به معنی مادرزادی هم به کار میره، به معنی غیر اکتسابی، من اکتسابش نگرم، از اول با من بود، وقتی وارد این عالم شدم بود. فطریات اینجوری هم اکتساب با نکردی، بلکه فاعلش خداست، فطرت ناس علیه ها، مربوط به دینم هست. و چون در ادامه هم میگه که لا تبدیل به خلق الله، این تغییر نمی کنه، نابود نمیشه، پا بر جاست، بعدش میگه ذالک الدین القیم، یعنی دین قیم استوار، اون دینیه که مبتنیست بر فونداسیون فطرت، لذا تکون نمیخوره چون فونداسیون قویه. خب از همین جملات مالا روایات رو نگاه نکنیم، شما چی میفهمید از این فطرت؟ باید به کجا مربوط باشه؟ چارچوب اصلی دین چیه؟ خدا دیگه، خدا و خدای یگانه، البته خدا خدای یگانه، این فونداسیونه دیگه، فونداسیون دین خداست دیگه، گرچه حالا یه دینای درست شده که خدا هم نداره، عرض به خدمت شما مثل عرفانهایی هست، عرفانهای نوزور، بعضی عرفان ها هست که اصلا به خدا اعتقاد ندارن، حالا اینجا دیگه ماه رمضانه مثلا مبتنی بر یه چیزای عجیب غریبی هست، نمیشه اسمش این آفورد. عرض به خدمت شما که خب پس اساس دین خداست، از قاعدتا باید این مسئله مربوط به، یعنی یه مسئله مربوط خدا باشه، که یعنی معرفت خدای یگانه، البته نه خدای بت و اینا، نه خدای یگانه، همون خدای واقعی. و روایات هم همینه میگه، البته ما الان خودمون به این آیه نگاه میکردیم شاید این به این نتیجه نمیتونستیم برسیم، چنان که خیلی مفسرین هم به این نتیجه نرسیدن، بعضی مفسرین بعضی رسیدن بعد. اما روایات، وقتی روایات رو نگاه میکنیم برمیگردیم به آیه میبینیم خب همین هم. غیر از این نمیتونه باشه، اصلا نقش روایات همینه، یعنی به خیلی وقتا وقتی به روایت نگاه نمیکنیم متوجه نمیشیم، ولی بعد از روایات میبینیم چرا ما متوجه نمی شدیم؟ همین جوری بود از ظاهر آیه هم همین برمیاد، ما توجه نداشتیم. عرض به خدمت شما، مثلا مرحوم کلینی از زراره و ایشون هم از امام باقر علیه السلام، و عجیبه که زراره خیلی این روایت ها رو، زراره و محمد ابن مسلم مخصوصا زراره بیشتر این روایت رو اینجا داره، و معمولا اصحاب خیلی سطح بالا اصحاب اجماع این روایت رو نقل کرده. فلان فترهم علل معرفت به، در توضیح این که فطرت الله چیه میپرسه از امام، از امام باقر علیه السلام که منظور از این فطرت چیه، میفرمان فطرهم علل معرفت به، خداوند انسان رو مفطور کرد بر معرفت خودش، معرفت به خود. یا مرحوم صدوق، ایشون هم از باز زراره نقل میکنه، ایشون هم از امام باقر علیه السلام، میفرمان فطرهم علل توحید اندل میثاق. این اندل میثاق یعنی آیه بعدی، آیه دوم که میخواییم بحث بکنیم. فطرهم علی توحید اندل میثاق علی معرفته انه ربهم. خب این تعبیر رو شما نگاه، اولا مکان رو میگه که میثاقه، مکان این یعنی کی انجام، میثاقم قبل از این عالم. بر چی؟ بر توحید. بعد میگه علا توحید، بعد میگه علا معرفتهی، یعنی چی؟ یعنی علا معرفتهی توحیدن، یعنی نه معرفتی که مثلا چند تا خدا باشه، یا یعنی خدای یگانه، یعنی با صفت توحید، با صفت توحید رو در اون روح ما، در قلب ما قرار داد. فطرهم علی التوحید اندل میثاق علی معرفت این انه ربهم. یا مرحوم برقی، ایشون در محاسن از زراره، اونم از امام باقر علیه السلام، نمونه بودن چند تا بعد نمونه یا اونم الا خیلی روایتی ها، من یه جزوی هست داشتم نگاه میگرم، 130 تا روایت در مورد همین دوتا آیه و آیات مرتبط بود، خیلی چند صد تا روایت. میفرما فطرهم علی معرفته انه ربهم، اونا رو مفتول کرد بر معرفتش که او پروردگارشونه خدا. ولولا ذالک، حالا این هر کدوم از این کلمات بحث داره، اشاره میکنیم رد میشه. ولولا ذالک لم یعلمو اذا سألو من ربهم ولا من رازقهم. خدر آیات دیگه هست که ولا این ساعت و من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله. میگه اگه این معرفت نبود که خدا داد به انسانها، انسانها رو مفتول کرد بر اون، اگه از انسانها میپرسیدن که اذا سألوا من ربهم ولا من، رو نمیدونستن جواب بدن، نمیدونستن چی بگن. این که لیقولن الله منشأش اینجاست، این آنسر می حرفی میزنه، قبلش هم آگوستین به یه شکلی گفته بود از فلاسفه مسیحیان. ما خدا رو قلبا میشناسیم، این که میریم سراغ پیدا کردن برهان، این ریشش اون معرفت هست که در ما هست، در قلب ما هست، میریم که از نظر عقلی هم دلیل براش پیدا کنیم. لذا میگه ما قبل از برهان هم خدا رو قبول داشتیم، قلبن و فطرتن خدا رو قبول داشتیم. خودش هم یه ابتکاری کرده، یه برهانی اختراع کرده که قبل از اونیشی نگفته بود، برهان همین وجودی آنسر. به هر حال خیلی ها به این اعتراف کردن، حتی بر متون مقدس قبلی هم، ادیان قبل هم هست. یا در یه روایتی از پیامبره که در کافی است، می فرماید کل مولود، هر کی متولد میشه، بچه‌ای یولد و علل فطره، بر فطرت متولد میشه. یعنی چی فطرت؟ یعنی المعرفه به ان الله عز و جل خالقه، فطرت یعنی معرفت به خدا، با اون معرفت میاد. در بسیاری روایات که من اونا رو دیگه نمیخونم تفسیر شده فطرت به توحید. الان این روایت ها به معرفت تفسیر شده بود، حالا در بعضی هاش هم معرفت بود هم توحید. اون روایت ها هم که اونا هم کم نیست، هیچ منافاتی با این روایت ها نداره، چون که اون روایت ها هم چون معرفت توحیدی داده شده، بنابراین توحید هم درسته. توحید فطرت توحیده، در فطرت ما توحیده، یعنی معرفت به خدای یگانه. حتی در این یه روایت هر دوتاش با هم اومده بود، بنابراین منافات هم. بعضی روایت هم میگه الاسلام، اسلام، این هم مشکلی نداره، چون توحید معرفت الله زیربنای اسلامه، پایه اسلامه. البته در آیات و روایات ویژگی های این معرفت مفصلا بحث شده که ما نمیخوایم وارد اون بحث ها بشیم، اما اجمالا حالا ادامه آیه رو بخوایم ادامه بدیم، بعد تعبیر اینه، بله، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لخلق الله. خب ببینید اون فونداسیونی که خدا گذاشته، تبدیل تغییر یا از بین رفتن، این فونداسیون اینقدر محکمه، خدا پای ریزی کرده که اون تغییر رو متبدل نمیشه به چیز دیگه، اون ثابته. خدا اینجوری خواسته در واقع که اون معرفت خودش رو در قلب انسان ها قرار بده و اون نابود شدنی نیست. بعد میفرماین سالکت دین و قیه، اون دینی که اول گفتیم فعقیم و چکت، بعد تفسیرش کردیم به فطرت که فطرت گفتی بر اساس روایات و حتی از ظاهر آیه هم میشه تا اندازه فهمید، اون معرفت خداست به یگانگی. اون دینی که مبتنی بر این باشه دین استواره، نه دینی که توش خدا نیست یا خدا خدایان هست یا به هر حال اون خدایی که با اون چارچوبی که اون سه شب بحث کردیم سازگار نیست، اون دین قیم نیست. دین قیم دینیه که فونداسیونش معرفت خدای واقعی یگانه باشه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی خب اکثر مردم متوجه نیستن. حالا این که متوجه نیستن، چرا متوجه نیستن؟ یا بگیم از معرفت قلبی غافلن، حجاب اومده روش، که خدا به پیامبر میگه فذکر انما انت مذکر، یا به خاطر اینه که قدرشو نمیدونن. اون معرفت قلبی خیلی 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 ارزشمنده، اونو قدرشو نمیدونن. اصلا ما با اون معرفت قلبی که داریم ماه رمضان دعا میخونیم لذت میبریم، نه با این عدل اثبات وجود خدا که در جای خودش درست و محترمه، ولی صبح که میایم سر کلاس انکارش میکنیم، تو درس اون ردش میکنیم، شب با اون حال میکنیم تو نماز شب مثلا اونا که اهلشن، صبح میایم سر کلاس ردش میکنیم. اینه دیگه، لیکن اکثر الناس لا یعلمون. یا بگیم که عرض به خدمت شما که حواسشون نیست که هر معرفتی که دارن راجع به خدا، حتی این استدلالات مسبوق به اونه. ببینید یه تعبیری در روایات مکرر اومده که یکیشو فکر کنم خوندم، لولا ذالک لم یعرفو، حالا دو جوره عبارت، من ربهم ولا مناسبهم. در بعضی جاها داره که لولا ذالک لا یعلمو ربهو، نه من ربهو، یعنی اگه اون معرفت نبود اصلا شما خدا رو نمیشناختید، یا اگرم میشناختید اون خدای واقعی من ربهو میگفتید یه خدایی هست، اما خدایی که باش حال میکنید، خدایی که دعای مثلا ابو حمزه میخونید، احساس میکنید که در محضرش نشستید، داره شما صدای شما رو میشنوه و به شما جواب میده، این منشأش این معرفت قلبیه، اینه که آدم رو تکون میده. نه اینکه بگیم آه دو دوتا چهارتا، خب ممکنات هستن پس واجب الوجودی هست، خب ثابت کردی سمم آزم، آدم رو تکون نمیده، خدا رو اثبات میکنه اما تکون نمیده آدم. اینی که ما رو میبره در محضر خدا، اینی که به ما این قدرت رو میده که میتونیم باش حرف بزنیم، اون با ما جواب میده، اون قلبه، اون قلبه که خدا رو میشناسه، میگه قلب المؤمنه عرش الرحمن. این همش منشأش همینجاست. تمام معنویت هایی که ما داریم و میتونیم به دست بیاریم منشأش همینجاست، معنویت درست، نه اون معنویت های الکی که درست کردن چند هزار، 4000 معنویت نوظهور، 2000 تو اروپا، 2000 تو آمریکا درست کردن بر اساس مواد مخدر و خیلی چیزهای دیگه، نه اونا، اونا معنویت نیست. خب این آیه اول، پس آیه اول، حالا این روایت میگم خیلی زیاده ها، من حالا 3-4 تا خوندم، چند تا هم تو اون آیه دو رو میخونم که اینا به هم ربط داده شده. پس بر این اساس ما به سوی دین باید رو بیاریم با تمام وجود، با اخلاص توحیدی، اون دینی که مبناش خدای توحیدی، مبناش خدای یگان هست و اون در عمق وجود ما هست. ما خدا شناسیم، اصلا نمیتونیم خدا نشناس باشیم. اونی هم که خدا رو انکار میکنه داره با اون خدایی که میشناسه میجنگه، حالا یا بهش دختر ندادن مثل مارکس، یا یه مسئله مثلا یه عزیزش از دست داده با خدا قهر کرده، یا شبهه داره، واقعا با اون خدای فطریش داره میجنگه، ولی میشناسه خدا رو، اصلا نمیتونه خدا رو نشناسه، چون هست، خدا گذاشته اونجا. مثل این کامپیوتر میخرید توش یه نرم افزار میذارن، وقتی میخرید توش هست. قدیما اینجوری نبود، کامپیوتر میفروختن باید میبردی مثلا براش مثلا نرم افزارای نصب میکردن، موقعی که داس و اینا بود، تازه اختراع شده بود کامپیوتر، یادم سی دی اومده بود مثلا، اینجوری برق میزد میگفتن چیه، میگفتن این یه چیزیه که مثلا به اندازه 50 تا دیسکت، موقع اول دیسکت بود، این توش اطلاعات قرار میگیره. الان این کامپیوتر جدید اصلا جای سی دی نداره، الان فقط با اون به اصطلاح فلش و اینا کار میکنه، اصلا این جدیدا دیگه سی دی هم داره در میفته. خیلی خوب، اما آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، این آیه خیلی بحث داره و از که ترجمه ها رو نگاه میکردم دیدم اصلا یه جور عجیب غریبی اینا، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون. خب تعبیر و از اخذ یک تعبیریه که در قرآن چندین جا به کار رفته و ادبا گفتن که، میگم ولی تو ترجمه ها دیدم این دقت نبود اصلا، گفتن که این جاهایی که اول آیه اول مطلبه و از با یه فعل ماضی، و از با یه فعل ماضی، اینجا خدا میخواد یک مطلبی رو در گذشته اتفاق افتاده یادآوری بکنه، لذا در همه این آیات یه اذکر در تقدیره، و از اخذ یعنی وذکر از اخذ، از هم ظرف نیست، مفعول به، نمیگه به یاد بیاور در زمانی که، نه به یاد بیاور زمانی را که، حالا در اینجا اخذ پس و از اخذه یعنی به یاد بیاور زمانی را که این اتفاق افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. خب ذریه مشخص منظور چیه؟ فرزندان، فرزندان آدم یعنی ذریه. منتها زر زر زرره در لغت به معنای موجود بسیار ریز و گاهی مصداقا میگن اون غبارهایی که با چشم دیده نمیشه، فقط تو آفتاب وقتی مثلا نگاه میکنید الان مثلا دیده نمیشه، زیر آفتاب مثلا صبح آفتاب تابیده از پنجره نگاه میکنه یه چیزای خیلی ریز میاد، به اون میگن ذره. الان هم فکر میکنم به اتم و اینا عربا میگن ذره. ها اون معنای دیگه. به مورچه هم میگن ذره، ذر به ذر به مورچه، چون مورچه در عرف جز موجودات ریزه دیگه. حالا درست ریزتر از اون هم هست، به چشم دیده نمیشه. اون عرب به اون میگفت ذر به مورچه. خب این آیه خود فهمش خیلی سخته. اول مشکل اول اینه که اولا روایات این تعبیر رو ندارن، روایات هم متواتره بلکه فوق تواتر. تعبیر روایت اینه اخذ ربک من زهر آدم، خیلی شسته رفته است، خیلی فهمیدنش آسونه. خدا اخذ کرد از پشت آدم ذریه‌اش رو. حالا شما به جای نطفه این، چون زر در واقع اون بدنه نه روح، خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفیام، اون روح اصلا خلقتش جداست، روح خلقتش جداست، از این بدنم خلق نشده. روحانیت در واقع بر اساس روایات روح روحانیت الحدوثه نه جسمانیت الحدوث، یعنی قبلا خلق شده روح. الارواح جنود مجنده کلما اعتلفقنا اعتلفقنا. خب از ارواح حسابشون جو ما اولو بحث نداریم. زر یعنی بدن، اون بدن اصلی، بدن اصلی در اون بعضی متکلمه میگن، میگن چی میگن، میگن اجزاء الاصلیه. حالا این خیلی مهمه، اینقدر شبهات با این حل میشه که بعضی ها میگن آقا این چیه، حذفش کنیم، خیلی مشکلات با این مسئله حل میشه از جمله بحثای معاد. خب این زر چیه؟ اون بدن اصلیه. حالا مثلا قدیما مثلا می‌خواستیم بگیم می‌گفتیم سلول، مثلا سلول نه، سلول خیلی بزرگه. مثلا الان مثلا می‌گیم دی ان ای مثلا، حالا اونم نیست، باز خیلی قبل‌تر از اینه. اون بدن اصلیه که اون در پشت آدم بوده، همه انسان‌هایی که فرزندان آدمن اونا به تدریج منتقل میشن به فرزندان، از فرزندان به فرزندان، اونا منتقل میشن به نطفه، از نطفه وارد رحم میشن و از در به اصطلاح مزغه میشن، علقه میشن تا چهار ماهگی، تا روح دمیده میشه و بعدش هم که به دنیا میان. اون نطفه هایی که وارد رحم نمیشن در اونها بدن ذری وجود نداره بر اساس روایات. اون نطفه‌ای که وارد رحم میشه به چهار ماهگی میرسه و روح دمیده میشه، تو اون بدن ذری وجود داره، ولو تو پنج ماهگی ساقط بشه. انسان نیست، چون انسان از چهار ماهگی به بعد، یعنی انسان وقتی که روح، اون روحی که جداگانه آفریده شد، باز دو تا روح داریم، اون روح حیوانی یا نباتی منظور نیست، اون روح انسانیه که قبلا آفریده شده، اون در چهار ماهگی نفخ فیه من روحی، یا مثلا تعابیر دیگه که هست فنشأنا خلقا آخر که در روایت میگه ای نفخ روح فیه. خب اون روح که میاد انسان میشه دیگه کامل میشه، کسی بزنه به اصطلاح بچه کسی رو ثابت کنه، اگه بعد از چهار ماهگی باشه دیهش کامله، چون دیگه اون انسانه، قبلش نه کمتر. خب اون در روایت میگه که اخذ مثلا من زهر آدم، اخذ رب و که من زهر آدم، از پشت آدم اون ذرات رو در آورد. خب طبیعتا روح هم به اون دمیده شد در همون عالم که بهش میگن عالم زهر. عالم الستم میگن به خاطر ادامه آیه که میگه الستو برم بکن. این مشکل نداره، اما آیه اینجوریه.
از کجا فهمیدیم روح دمیده شده اونجا؟
چون بدون روح که اونا درکی ندارن، مگر این که بگیم خدا به این جسم هم یه درک بده، چون انسان کامل نیست. انسان کامل وقتی روح و بدن باشه، بدن بدنه، روح هم روحه، انسان یعنی روح و بدن. روایت عالم ارواح جدا قبل از بدنه، اونا خلق شد، روح خلق شد، این روح مثلا بعدن در بدن قرار خواهد گرفت، اگه قرار نگیره نمیدن ادعای ربوبیت میکنه چی اون بحثایی که مربوط روحه. اینجا به این قرینه، حالا بعضی البته احتمال دادن که خود بدنم خدا میتونه بهش شعور بده و این مکالمه که حالا عرض خواهم کرد صورت بگیره، ولی بیشتر به نظر میرسه که روح دمیده شده، این اتفاق افتاده، دوباره روح جدا شده، رفته برگشته به پشت آدم و در چهار ماهگی بعد از حالا یه میلیون سال که نه، مثلا حد زده میشه که 10,000 سال از حضرت آدم تا الان، مثلا تو این 10,000 سال و تا آینده که حالا نمیدونیم تا کی، این ذرات در واقع وارد نطفه میشن و علق و مزق و اینا. ممکنه هر دوتاش هم باشه، ممکنه در یعنی بعد عالم ذر، بعضی هم اینم گفتن که هم به بدن خدا این شعور رو داده و فهم رو داده این مکالمه، هم روح داده به این بدن بعد این مکالمه، چون هر دوتا هم شواهدی تو روایت داره. بفرمایید.
معمولا روح رو از عالم عام قرار میدن.
بله.
بعد اینجا اگر
همه چی از عالم امره، تا خدا کن، امر یعنی کن، تا خدا کن نگه یه فیکون نمیشه. اون یه اصطلاح عالم امر، یعنی عالم عقول، مجردات، ما اصلا کاری به مجردات نداریم.
اینجا خلقن آخر که میگه، یعنی اینجوری نیست که همون اصطلاح امری در مقابل اصطلاح امری، یعنی الله الله الخالق.
ببینید قرآن با اصطلاحات کار نداره،
خود قرآن
اون آقایونی که اون تفسیر رو میکنن، امر یک اصطلاحیه که بعدها حداقل قرن پنجم ششم این اصطلاح در بین مسلمان ها درست شد، از این آیه هم استفاده کردن، الا له الخلق و الامر، گفتن پس خلق یه عالم امر، در حالی که اینجوری نیست. امر یعنی دستور، کن، وقتی کن گفته میشه فیکون خلق میشه، اصلا اون منظور نیست. بله، امر میکنه خلق میشه، امر دستور میده کن، خلق فیکون. حالا اینا ان شاءالله در آیات مربوط به عدل ان شاءالله بحث میکنیم. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اگه این آیات رو بحث بکنیم اونجا بحث میکنیم. اینا اصطلاحاتی که بعدها درست شده، نباید ما قرآن رو بر اساس اصطلاحی که 500 سال بعد درست شده تفسیر کنیم، اشتباهی. برحال الان بحث ما اونجا نیست. آیه رو نگاه کنید، میگه اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریته هم. خب فرق داره با روایت، تعبیر فرق داره. بعضی ها گفتن که مثل شیخ مفید گفتن خب فرق داره، پس روایت ها رو باید بذاریم کنار. خب روایت ها رو نمیشه گذاشت کنار، روایت ها متواتره، صحیح هاش متواتره، نمیشه این رو گذاشت.
این قرائت متواتره؟
نه نه، اون دومیه. دومیش هم بگیم آیه مثلا یه جوری دیگه باید باشه که مثلا این هم که نداریم یه همچین قرائتی. پس ما چاره ای نداریم مگر اینکه اینا رو جمع بکنیم با هم. نمیشه آیه رو رد کرد، نمیشه روایت متواتر رو رد کرد. و یه روایتی بود، دوتا روایت بود، سندهای قوی نبود، خب میذاشتیم کنه. اما وقتی اینجوری نیست، باید اینا رو با هم جمع بکنیم. جمعی که مرحوم آیت الله ملکی میانجی استاد ما خدا رحمتشون کنه، ایشون گفتن، البته به نظرم فخر رازی هم اینو اشاره داره به این، شاید دیگران هم گفته باشن، اینجوری تو ذهنم، که اینجا حیثیت ها دوتاست. یعنی روایات یه مطلب رو بیان میکنه، قرآن دو تا مطلب رو میخواد با یه آیه بیان بکنه. روایت میگه که اخرج من زهر آدم، عنایتی که در این عبارت هست اینه خروج ذریه از زهر، یه مطلبه. اما قرآن میخواد بگه که فقط این نیست، هم این خروج و هم این خروج یه دفعه‌ای نیست، به همون ترتیبی که تا مثلا 20,000 سال فرض بکنید، فرض کنید روز قیامت، تا از اون موقع تا روز قیامت مثلا 20,000 سال، مثلا همون ترتیبی که انسان ها میان، به همون ترتیب، یعنی از زهر آدم فرزندانش، از زهر فرزندانش فرزندانش، از زهر اون فرزندان فرزندان، از زهر اون همینجور. آیه با این تعبیر اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم، پس میشه من ظهور بنی آدم در گذشته، از ظهور بنی آدم. خب ظهور بنی آدم که اونجا در گذشته کجا بود؟ در زهر آدم بود. اما میخواد بگه اون حیثیت ظهور و اون تدریج و اون، حالا روایت این عنایت دوم رو چجوری میگه؟ با یه جمله دیگه میگه، آیه با یه جمله میگه، سخت فهمیدنش. روایت با دو تا جمله میگه، چون روایت داره توضیح میده دیگه، میگه که اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه فخرجوا کالزر. زر اینجا به معنی مورچه است، یعنی مورچه دیدی چجوری از لونه در میاد؟ یه دفعه در نمیاد، یکی یکی در میاد، اینجوری به ردیف حرکت میکنن. فخرجوا کالزر یعنی به همون ترتیب، اولی میاد، دومی، سومی، چهارمی، به همون ترتیبی که در این عالم نسل، یه عالم زر، عالم نسل، یه عالم ارواح. عالم ارواح جدا که خلق شده ارواح در عرض هم، عالم زرم خلق شده ذرات در عرض هم، بعد در پشت آدم گذاشته شده. حالا از پشت آدم به همون ترتیب در میاد، فخرجو که از زر، یعنی مثل مورچه به ترتیب.
پس ناظر به این نیست که، چون اول روایت میفرمایند که ذریه، یعنی ذهن آدم میره به طرف این که خود ذریه بودن، بعد حضرت میگه نه اون شکلی نبودن، مثل مورچه بودن.
اون ترتیب آیه دو تا مطلب با یه مطلب، یه جمله داره میگه،
این عنایتی که شما اضافه کردید،
یعنی جمعش اینه. ببینید جمع آیات و روایت اینه که ظهور در زهر. پس وقتی میگه از ظهور در میاد، اونجا میگه از زهر در میاد، منافاتی نداره. چرا؟ چون ظهور در زهره. یطلق علیه از ظهور، یطلق علیه از زهر، کما یطلق علیه از زهر، یطلق علیه به اصطلاح از ظهور. چرا؟ چون ظهور در زهره. ولی چرا اینجا میگه ظهور، اونجا میگه زهر؟ اونجا که میگه ظهور، عنایت ترتب، ترتیب و ترتب لحاظ شده، اینجا لحاظ نشده، با یه جمله بعدی لحاظ شده. خب حالا اینا دیگه تو تفاصیل شما پیدا نمی کنید. اینا مثلا همین آیه ملکی گفته، بعضی ها این گفتن، مثل اون بحث های شبای قبل نبود که تو اکثر تفاصیل این بحث ها بود، یه خود پیچیده است دیگه. بعضی عرض کردم مثل روایات رو رد کردم، بعضی گفتن از متشابهات این آیه، این آیه نمیشه فهمید، بعضی اینجوری گفتن. ولی ما به نظرم میرسه همون حرف استادمون درسته و زهر با ظهور هیچ منافاتی نداره. عنایت تو آیه دوتا عنایت، تو روایت یکیه، اون عنایت دوم با ادامه بیان شده. خب حالا که چی بشه؟ اخذ ربک من اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، که چی بشه؟ این هدف آیه اینه، یعنی اصلا هدف اون کار این بوده که اشهدهم علی انفسهم. این کار کردیم، میخواستیم ازشون شهادت بگیریم. اقرار بگیریم. اینا رو در آورده. خب اینا بودن دیگه، به تدریج هم که به وجود میان. چرا این کار اتفاق افتاد که حضرت آدم گفت یعنی من اینقدر فرزند خواهم داشت؟ وقتی نگاه کرد این همه فرزندان رو، ذرات رو دید، گفت یعنی اینا بچه های من خواهند، این همه من بچه خواهم داشت. اینا همش میگه و اشهد هم الان حفظه. خب این در واقع حکمت و غرض اصلی از اخذ ذریه از زهر یا ظهور رو در واقع بیان میکنه که خدا میخواد یک اقرار مهمی رو اینجا بگیره از همه انسان ها. اون اقرار چیه؟ ادامه آیه الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ خب ادامهش چیه؟ مردم چی گفتن؟ قالو بلا شهدنا، بله ما شهادت میدیم. خب یعنی ما شهادت میدیم که تو پروردگار ما هستی. الستو بربکم؟ بلا، یعنی بلا انت ربنا حقا. خب اولا ببینید در تعبیر قالو، قالو به کجا برمیگرده؟ به ذریه. ذریه هم یعنی همه فرزندان آدم، البته به قرینه، به قرینه، قرینه عقلی. خود آدم و حوا باید تو اینجا باشن چون از پشت اون گرفته شده، روایت هم که میگه اینا بچه های من هم. حالا میخواد یه اتفاقی بیفته و اقرار، اونم ملحق میشه، یعنی آدم و حوا. ولی خب آدم و حوا که ملحق نشه یعنی همه انسان ها، حالا آدم و حوا به قرینه ملحق میشه. پس قالو یعنی همه، لذا در روایات داره که و فیه المؤمن و الکافر، یعنی اونا که در این عالم کافر هم میشن اونجا بودن بلا گفتن. یا در یه بعضی روایت دیگه میگه که اینی که گفتن بلا توان او کرها، توان او کرهن، یعنی بعضی ها نمیخواستن بپذیرن. ها؟ بله میتونستن، اما چرا نکردن؟ چرا همه گفتن بلا؟ پس روشن میشه اینجا خدا که میگه آیا من پروردگار شما نیستم، همه هم میگن بلا، یعنی قبلش خودشو معرفی کرده دیگه. اگه معرفی نکرده باشه میگن تو کی هستی اصلا؟ تو کی هستی که به ما میگه الستو بربکم؟ رب یعنی چی؟ این معلومه که معرفی کرده که داره اقرار میگیره، این معرفی نکرده که نمیتونه اقرار بگیره. یه موقع این موبایل من دادم به تو، حالا اقرار میکنی که اینو من دادم؟ بنویس امضا کن. وقتی ندادم به چی اقرار کنه؟ و اون معرفت به قدری شدیده که اونایی هم که نمیخوان بپذیرن میپذیرن، یعنی لااقل به زبان میگن بله. مثلا الان شبه، الان ممکنه یکی بگه آقا من میخوام انکار کنم که این شبه، ولی اگه بگه شب نیست روزه همه بهش میخندن. یعنی اینقدر مطلب روشنه. مثلا قاضی میاد حکم بکنه، شواهد همه شاهدان میان به نفع این، دیگه نمیتونه کاری بکنه. اما یه وقت میدونه حق با اینه، اما یقینم داره شاهدا به هم، مثلا یه مرد و یه زن، مثلا قرائن هم هست، اما این حالا یا نعوذ بالله رشوه گرفته یا با اون بده، میخواد به نفع اون حکم نده، حکم نمیده. اما اگر انقدر روشن باشه همه بیان بگه، اصلا میتونه. این معرفت یعنی این معلوم میشه خدا قبل از اینکه بگه الستو بربکم یک معرفتی به انسان داده، انسان روح و بدن، که اون در اوج شدت بوده، به گونه ای که حتی بعضیا توان او کرها نمیخواستنم، کراهت داشتن، با اکراه گفتن بله. اونا بالاخره بشر دیگه، آزادی داره، اما اینقدر شدیده همه گفتن بله. پس اولا این مسئله روشن میکنه که معرفتی داده شده، یک، به همه انسان ها، دو، یعنی عمومیت فطرت. بعضی آخه ما اینا میگیم، میگن آه اولیا خدا اینجوری اناره، بعضی اوحتی و من الناس، من به یکی دوستان گفتم این معرفت اینه، بله این هست در اوحدی و من الناس، گفتم بابا در همه انسان ها هست، خدا حجت رو با همه تمام کرده، همه خدا شناسن، همه چون میگه ضمیر به همون ذریه برمیگره، قالو یعنی ذریه، ذریه یعنی همه، و وقتی همه گفتن بلا یعنی اون معرفتی داده، اون معرفتم انقدر شدید بوده که مثل این که الان شبه هیچکی نمیده انکار نمیکنه. خب حالا چرا این کار کرد؟ دیگه وقت تمام شده، فکر کنم از یک ساعت هم گذشت، چون ما جلسه من اینو قطع کنم.